بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته عرض شد که جایگاه حوزه علمیه جایگاه بسیار بسیار والایی است، میخواد جا پای انبیا و اولیاء علیهم السلام بگذاره، میخواد عالمانی تربیت بکنه که خلیفت النبی و خلیفت الامام بشن، داعیه دار تحقق تمدن نوین اسلامی باشند و برای رسیدن به اون هدف مجاهدت و مبارزه بکنند، تلاش بکنند، زحمت بکشند و علم رو در نهایت بسپارند به دستان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و زمین ساز ظهورش باشند انشاءالله. برهه برهه بسیار حساسی است. هزاران سال خون دلها خورده شده، زحمات بسیار زیاد، طاقت فرسا کشیده شده، جانفشانی ها، رشادت ها، جانبازی ها، چقدر مفقود الاثر، چقدر افراد گمنام، چقدر شهید، چقدر افرادی که زندان کشیدند، جانشون رو زیر شکنجه ها از دست دادند و از آبروشون، از مالشون، از جانشون مایه گذاشتند تا دین به این نقطه برسه و ما در آستانه ظهور انشاءالله تعالی قرار بگیریم. 40 سال انقلاب اسلامی ایجاد شد، محقق شد، مرحله به مرحله داره میره جلو و نائب برحق حضرت صاحب الامر ارواح نافدا الان علم رو بر دوش دارد و محکم گرفته و گام به گام داره میره جلو، داره امت رو با خودش میبره. تنها کسانی میتونن زمین ساز ظهور باشن که خودشونو آماده کرده باشن، در رکاب ولی فقیه بتونن پا به پا پیش بیان، رشادت، مجاهدت، شجاعت به خرج بدن، زحمت بکشن تا انشاءالله در زمان ظهور هم بتونن خدمت بکنن، جانفشانی بکنن. بنابراین حوزه علمیه قرار عالمان اینچنینی تحویل بده، جوانانی بیایند و در اینجا تربیت بشن که دارای علم، مزکا، پاک و بصیر و کاربلد و متخصص و کارآمد باشند، از هر جهت خودشون را آماده مبارزه و جانفشانی کرده باشند، جونشون رو در کفشون، کف دستشون بگیرن و در طبق اخلاص بگذارن و با شرمندگی تمام تقدیم بکنن. بنابراین کسی که وارد حوزه علمیه میشه باید بدونه در کجا قدم نهاده. انک بالواد المقدس طوا فاخلع نعلیک، انک بالواد المقدس طوا. اینجا کسی که به انگیزه های مادی، جاه طلبی، شهرت طلبی، مال طلبی و هر چی که غیر خدا و امام زمان باشه وارد بشه، خسرت دنیا و الاخره، خسرت دنیا و الاخره. این مسیر مسیریه که سر نورانی امام حسین علیه السلام در راستای تحقق اهداف این مسیر به بالای نی رفت. این مسیر مسیریه که سالیان سال امام کاظم علیه السلام در قعر زندانها شکنجه کشید. مسیر مسیر پربهجت و افتخاریه، مسیر نورانیه. مبادا مبادا بر حذر باشیم از اینکه ذره ای از نفسانیات، ذره ای از وساوس و اغراض غیر الهی بیاد مخلوط این مسیر بشه. انقدر این مسیر نورانیه که جان امام معصوم علیه السلام هم در این مسیر فدا میشه، چه برسه به بقیه. وقتی ما بینشمون، نگاهمون نسبت به حوزه علمیه یک نگاه متعالی شد، واقع بینانه شد، اون وقت سعی میکنیم خودمون رو آماده بکنیم. عرض شد که باید از این چهار بعد بتونیم خودمون رو روز به روز آماده تر و مجهزتر بکنیم. خب سوالی که مطرح هست اینه که آیا این چهار تا عنصر در عرض هم باید پیش برن، در طول هم هستن، مترتب بر هم هستن، چگونه؟ طبق آنچه که برداشت میشه از حکم عقل و عقلا و فرمایشات مقام مؤذن رهبری حفظه الله وجوده الشریف، اینه که هر طلبه‌ای که وارد حوزه علمیه میشه باید این چهارتا رو همزمان شروع بکنه و خودش رو مجهز بکنه. البته داخل پرانتز هم عرض بکنیم این عناصر اختصاصی به طلاب نداره، همه اقشار، همه جوانان باید خودشون رو از این چهارتا بعد و غنی بکنن، در این چهار عنصر آماده بکنن، که البته آمادگی جسمانی هم در کنار اینها هست و باید لحاظ بشه. خب ولی طلاب در خط مقدم هستن، وظیفه‌شون بیشتر هست، حد نصاب بیشتری رو باید از این چهارتا داشته باشن و بهره کافی از اینها ببرن. پس اینها در همون ابتدای طلبگی، از همون بعد ورود طلبه با اینها آشنا میشه و برای همشون وقت اختصاص میده. خب طبیعیه که بیشترین وقت طلبه به علم میگذره، به تحصیل علم، علم آموزی، تزکیه که روح همه فعالیت ها و برنامه هاست. یک سری برنامه های خاصی هم براش وجود داره، مباحث بصیرتی و مهارتی به صورت خیلی نرم و روان آرام آرام زیاد میشه. یعنی نهایتاً اگه بخوام یک ساعتی رو در نظر بگیریم، به صورت متوسط روزانه یک ساعت، نیم ساعت الی یک ساعت برای اینها وقت اختصاص میده و با همین نیم ساعت و یک ساعت در طول 5-6 سال، 7 سال، 10 سال که این طلبه شخصیتش ساخته میشه، میتونه بصیرت خوبی رو حائز بشه، مهارت خوبی رو کسب بکنه. طبیعیه که بعد از اتمام دوره مقدمات 5-6 سال اول باید وقت بیشتری رو نسبت به گذشته برای مهارت خودش، مهارت افزایی و بصیرت افزایی خودش اختصاص بده. پس ما 2 تا نکته رو اینجا میفهمیم. یک، طلبه بدون این عناصر نمیتونه مؤثر باشه. هر کدوم از اینها رو نداشته باشه ناقصه و اثرگذاریش کمه و در برخی از موارد ضربه هم میزنه. طلبه بی تقوا و بی سواد که اصلا نمیشه اسم طلبه روش گذاشت. طلبه با سواد باشه، عالم و محقق باشه، با تقوا باشه، ولی زمانشناس نباشه، معلوم نیست بتونه موفق باشه، شاید به دروازه خودی گل بزنه. اگر مهارت هم نداشته باشه، در یک گوشه می نشینه و نمیتونه میدانداری بکنه، نمیتونه مبارزه بکنه، نمیتونه عملیات انجام بده، نمیشه وارد عرصه کارزار، عرصه جنگ، جنگ نرم، جنگ سخت، هر جنگ، جنگ فرهنگی وارد این عرصه بشیم ولی بلد نباشیم انجام بدیم، بلد نباشیم دفاع بکنیم، بلد نباشیم هجوم بیاریم. خب معلومه ما رو دستگیر میکنن، ما رو به اسارت میبرن و دیگه نمیتونیم به اون اهدافی که دنبالش بودیم دست پیدا بکنیم. لذا همه اینها لازمه. هر چهار تا آمادگی به علاوه آمادگی جسمانی هم که دیگه مقدمه در حقیقت همه اینها، زمینه اینهاست. بدون آمادگی جسمانی اصلا جهاد واجب نیست. ذهن باید آماده باشه، جسم، مزاج، همه اینها باید آماده باشه تا اینکه شخص بتونه جهاد بکنه، مبارزه بکنه. حتی در برخی موارد باید مقداری آمادگی نظامی رو در خودش ایجاد بکنه. حضرت امام در پیامشون به ملت ایران و بسیجیان سلحشور مطلبی رو می‌فرمایند: باید برای شکستن امواج طوفان‌ها و فتنه‌ها و جلوگیری از سیل آفت‌ها به سلاح پولادین صبر و ایمان مسلح شویم. ملتی که در خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و مخالف با استکبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس نمایی است، باید همه افرادش بسیجی باشند و فنون نظامی و دفاعی لازم را بدانند، چرا که در هنگامه خطر ملتی سربلند و جاوید است که اکثریت آن آمادگی لازم رزمی را داشته باشد. خلاصه کلام: اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی تنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید و الا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند. خب میبینید که حضرت امام حتی آمادگی نظامی و دفاعی و یک چنین آمادگی های جسمانی رو هم، فنون دفاعی رو هم لازم میدونند و تأکید میکنند برش. چون در برخی موارد میبینید پیش میاد که انسان باید مجهز به این فنون باشه، بلد باشه و کلن مسلح باشه به تمامی سلاح های لازم برای مقابله در جنگ نرم. بنابراین خلاصه سخن این که باید هم آمادگی علمی، هم آمادگی معنوی، هم آمادگی بصیرتی، هم آمادگی مهارتی. حالا این مهارت رو شما میتونید توسعه بدید که مهارت‌های نظامی، دفاعی، مهارت جسمانی و اینها رو هم همش رو در بر بگیره. اینها باید از روز اول مورد تأکید و توجه قرار بگیره. هم جامعیت در این ابعاد یک، هم همزمانی اینها دو، همین که از روز اول باید بهش اعتنا و توجه کرد، اینم سومین نکته است. چهارمین نکته بحث نسبت توجهه. در شروع کار طبیعیه که بیشترین وقت رو انسان به علم آموزی، تقوا و تزکیه خودش میپردازه و آمادگی جسمانی. رفته رفته مسائل بصیرتی و مهارتی زیادتر میشن، بسته به مسیریه که طلاب آرام آرام برمیگزینند. یه عده مسیر تولید علم رو برمیگزینند، انتخاب میکنند. یه عده مسیر نشر و ترویج علم رو که اینجا در عرصه های گوناگون مشغول خدمت میشن. نسبت به این مسیری که انتخاب میکنند، اینجا سهم هر یک از این ابعاد متفاوت میشه. بنابراین میشه جمع کرد. یه عده‌ای احساس میکنن که نمیتونن بین این ابعاد جمع کنن به خاطر اینه که اون نسبتش رو رعایت نکردن. اگر تناسب بین ابعاد بر اساس هدف و مسیر و استعداد طلبه مشخص بشه، هم جامعیت هست، هم از روز اول هست، هم همزمان هست، هیچ کدوم فدای دیگری نمیشه. نتیجهش میشه بعد یک مدتی عالمان با تقوای بصیر و مجهز و کاربلد کاردان متخصص که آماده جانفشانی هستند. گوش به فرامین ولی امر که یک اشاره ای بیاید و اینها مشغول شوند. بزرگترین ضربه ای که نظام حوزه علمیه میتونه به استکبار وارد بکنه اینه که یک چنین افرادی رو داشته باشه، یک چنین نیروهایی رو تربیت بکنه و در اون بزنگاه تحویل بده و اینها مشغول مجاهدت و مبارزه بشوند. و اونی که اسلام رو تا حالا پیش برده یک چنین علمایی بودن. خدا توفیق بده انشاءالله ما هم بتونیم در این مسیر پر افتخار قدمی برداریم، ما هم خودمون رو بسازیم، خدا انشاءالله دستمون رو بگیره و نگذاره از این مسیر ذره ای منحرف بشیم و انشاءالله عاقبتمون ختم به خیر و شهادت بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.